بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 79، تاریخ 24/2/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که گفته شد وضوع گاهی از اوقات به عنوان شرط مطرح می شود. مواردی را بیان کردیم که گاهی شرط برای صحت است و گاهی شرط برای کمال هست و گاهی شرط برای جواز فعل هست. اون موارد را مطرح کردیم. در رابطه با شرط جواز فعل مثل مس کتابت القرآن یه بحثی در آینده نزدیک خواهیم داشت. اونجا به صورت مصطفا بحث خواهیم کرد در رابطه با اینکه برای مس کتابت قرآن حتما لازم است انسان با وضو و طاهر باشد. اون بحث آینده تحت عنوان و یجب و ایزن لمس کتابت القرآن. مورد دیگری که مطرح شده بحث این است که گاهی وضوع رافع کراهت فعل است، به تعبیر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. بعدم مثال میزنن کل اکل. معنای فرمایشیشون به ظاهر این است که گویا غذا خوردن بدون وضو کراهت دارد و با وضو گرفتن این کراهت برداشته می شود. خب این چیزی است که شاید کمتر کسی به این عمل کند، اگر سید نظر مبارکش این باشه که غذا خوردن سر سفره که آدم می نشینه اول وضو بگیرد بعد بیاد مشغول خوردن بشود، چون خوردن بدون وضو به ظاهر عبارت سید کراهت دارد. هر شود خدمت شما بین که ما دلیل خاصی بر این فرمایش ایشون نداریم، مگر در یک جا و اون راجع به شخص جنوب هست. نسبت به شخص جنوب حالا بحثیست که در آینده بهش اشاره خواهیم کرد. لذا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه معتقدند سقطی حذفی در عبارت وجود دارد و اون سقط تو کتاب عروه و امثال ذلک نیست و اون عبارت از این است که بگوییم رافع اون لکراهته کل اکل للجنوب. و حالی که عبارتی که مرحوم سید دارن تا همین جاست که میفرماید او رافع اون لکراهته کل اکل. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند سقطی در عبارت هست، بگوییم کل اکل برای شخص جنوب. ما حالا روایاتی در این زمینه وارد شده که ما غیر از استحباب وضوء چیز دیگری از این مطلب استفاده نمی کنیم و ما دلیلی بر کراهت اکل نداریم و تازه وضوء هم به معنای اصطلاحی اون نیست. وضوء به معنای وضوء هست، نه وضوء، بلکه به معنای شستن دسته، نه به معنای این وضوء اصطلاحیه که ما برای نماز و امثال ذلک داریم. حالا ما این روایات را محضر شریف علمای اعلام میخونیم تا معلوم بشه. یعنی خلاصه مراد این است که موقعی میخواید غذا بخوری دستون بشوید. حالا الان هم ممکنه بگن ما قاشق چنگال داریم و نیاز به شستن دستم نیست، ولی بالاخره مقصود شستن دست است، چون عرف اون روز، فضای اون روز این بوده که با دست غذا میخوردن. روایت رو نگاه کنن دوستان فاضل. روایت ابی حمزه عن ابی جعفر قال قال یا ابا حمزه الوضو به معنای شستن. حالا کسی ممکنه وضو بخواند، الوضو قبل الطعام. این که حالا الوضو میخونیم به قرینه روایات دیگری که اصلا بیان کرده این کلمه وضو یا وضو یعنی چی. الوضو قبل الطعام و بعده یذیبان الفقر. یعنی اگر کسی قبل از غذا بعد از غذا دستش رو بشوید، اینا ذوب میکنن فقر را، این فقر را از بین میبرن. قلت بی ابی و امی یذهبان، یعنی میبرن. فقال نه، بالاتر یذیبان، اصلا ریشه شو مثلا از بین میبرن. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب المائده حدیث 1. خب این یه روایت، منتها چون خیلی تبیینی در روایت نبود، کسی ممکنه همین وضو را به معنای وضوع اصطلاحی بگیرد. روایت دوم روایت هشام بن سالم است عن جعفر بن محمد عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سره ان یکثر خیر بیته. کسی که خوشحال می شود که خیر خانهش فزونتر و بیشتر بشود، یعنی برکت به خونش بیاد، فلیتوزع عند حضور طعامه، هنگامی که طعام حاضر می شود وضو بگیرد، یعنی بشوید دستشو. و من توزع قبل الطعام و بعده آش فی سعت من رزقه و عوفی من البلاء فی جسده. خیلی تعبیرات جالبی است. کسی که قبل از غذا بعد از غذا دستشو بشوید، زندگیش بسیار خوبه. آش فی سعت من رزقه، گشایش در روزی برای او فراهم می شود. و عوفیه من البلاء فی جسده، از ابتلا در جسم و جانش عافیت داده می شود، سلامتی پیدا می کند، مبتلا به بلا و مرض نمی شود. و سائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب المائده حدیث 15. روایت سوم روایت ابو عوف بجلی قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول الوضوء قبل الطعام و بعده یزیدان فرزق. وضوء قبل از طعام و بعد از طعام موجب افزایش روزی است. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب المائده حدیث 2. علاوه بر این که پس اولا ما نکته‌ای که مطرح کردیم، از این روایات کراهت استفاده نمی‌شود که رافع کراهت باشد. علاوه بر این مراد از وضوع در این روایاتی هم که تازه مطرح شد قبل از غذا بعد از غذا وضوع گرفته بشود، این آثار و برکات دارد، مقصود تنظیف و غسل یدین است، هر چه بده یعنی پاک کنه دستشو، بشوید دستشو قبل از طعام، بعد از طعام. مقصود وضوء اصطلاحی نیست. خب این رو از کجا ما میگیم؟ میگیم کلمه وضوء یا وضوء به کار رفته و رسما تو روایت مثلا تبیین شده که مراد غسل الیدین است، یعنی دستا را بشوید. در این زمینه توائف مختلفی از روایات ما محضر شریف علمای اعلام حجج اسلام داریم که بر این معنا دلالت دارد. طایفه اولا روایاتی است که دلالت دارد که توضو به صورت دست جمعی، یعنی همه دستاشون رو بشوین بعد از شام غذا که خوردن، همه دستاشون رو بشوین، که گفته شده این فارق بین مشرکین و مسلمانان است. روایت این هست، صحیحه ولید ابن سبیق یا سبی قال تعشینا عند ابی عبدالله، شام خوردیم پیش امام صادق، لیلتن جماعتن، یه جمعی بودیم پیش حضرت شام خوردیم، فدعا بی وضوئن، اینجا رسما وضوئه، فدعا بی وضوئن، وضوء هم در لغت یعنی آب، فدعا بی وضوئن یعنی حضرت آبی را خواست، هر شبت فقال تعالا بیا حتی نخالف المشرکین اللیله، ما امشب مخالف کارکرد مشرکین عمل کنیم، نتوضع جمیعا، هممون دستامونو بشوییم. این دیگه ربطی به وضوع به معنای اصطلاحی نون و پنیر بخوریم وضوع بگیریم، مثلا آش بخوریم یه وضوع بگیریم، اینا مراد نیست. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 51 از ابواب آداب مائده حدیث 4. طایفه دوم هم دوستان و بزرگواران، در این هم روایت داریم که ظهور دارد بلکه صراحت دارد در ترغیب بر توضع جماعتن در تشت واحد، یعنی همه دستاشونو توی تشت بشویند، مثلا حالا به همین شکل بشویند. این روایت هست، فضل ابن یونس قال لما تغزا اندی ابو الحسن علیه السلام، حالا مقصود آقا علی ابن موسر رضا باشد، هنگامی که ایشون غذا خوردند و جیع به تشت و تشت آوردن. سابقا یادتون هست الان هم تو بلاد معروفه که آفتابه میارن هر سبت خدمتون، تشتی جلو افراد میگیرن دست میشوید، همه را روانه شیر آب نمی کنن، احتراماً مثلا دستاشون میشه. و جیع به تشت یعنی تشت آورده شد، بدع به یعنی حضرت خودش شروع کرد به اون، یعنی اول آقا دستش رو شست، و کان فی صدر المجلس، آقا به خاطر جایگاهی که داشتن در صدر مجلس بودن، فقال ابدع، اون غلام یا خدمتگزاری که تشت و هر شبت خدمتون آفتابه آورده بود، فقال ابدع بی من علا یمینک، یعنی بعضی که آقا دستش شست فرمود اون کسی که سمت راست هست از اون شروع کن به شستن دست. فلما توزع واحدون، موقعی که یکی از افرادی که سمت راست غلام بود هر شبت خدمتون دستش شست، توزع این که بزرگ گرفت دست شست، اراد الغلام ان یرفع التشت، غلام خواست دیگه جمع کنه قصه را بره، حضرت فرمود فقال له ابو الحسن دعها، بذار تشت بماند، وغسلوا ایدیکم فیها، دستتون رو در اون عرشبت خدرتون بشوید. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه، یعنی روایت دلالت بر این میکند که به صورت دست جمعی در تشت دستتون رو بشوید. حالا شاید ها من حکمتن عرض میکنم نه علتن، شاید از باب این باشد که وحدت جامعه اسلامی، امت اسلامی، یه جمعی که هستن دلها به هم نزدیک میشه یا حالت اینطوری. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 51 از ابواب آداب مائده حدیث 2. جان اینا زودتر ارده خونده بودن، اصلا مرسوم بود قبلا نجا. بله قبلا یکی از سنت ها این بوده، حالا دستمال کاغذی اونجا گذاشتند و کمی جمجور میکنند و قاشق چنگال هم که چیزی برش نیست و بعدم ارزن بیرن. اون آداب دیگه از بین رفته جهات. بله دیگه حالا کسی دیگه مال جای دیگه نیست به برماید. طایفه سوم روایاتی است که دلالت دارد که صاحب منزل باید اولین کسی باشه که دستشو بشوید و آخرین کسی باشد که باز دستشو بشوید. حالا بعد تو بعضی از روایات وارد شده برای اینکه مهمونا خجالت نکشن، یعنی خودش دستش میشوه تا راه باز بشه بقیه هم شروع کنن به دست شستن. در شروع غذا هم شاید همینه، یعنی شروع کنه غذا و آخرین کسی باشه که غذا را تمام میکنه، ولو همطور با غذا یه مقداری هم ور بره به تعبیری بازی کنه، برای اینکه مهمون موقعی که صاحبونه دست کشید از غذا میگی بی خود ما سر سفره نشستیم، آروم آروم یه تکه نونی برداره بخوره، یه دونه مثلا چیزی برداره تا آرام آرام مهمان بتواند غذاشو بخوره. طایفه سوم روایاتی است که دلالت داره صاحب منزل اولین کسی باشد که قبل از طعام باید دستشو بشوید و آخرین کسی است که بعد از طعام باید دستشو بشوید. این روایت اینطوری است، روایت محمد ابن اجلان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوضوء قبل الطعام، یا بخونیم همون الوضوء، الوضوء قبل الطعام یبدا صاحب البيت لئلا يحتشم احد، يحتشم یعنی تا خجالت نکشد، شرم نکند کسی. فاذا هر شبت خدمتون میگم که فرق من الطعام بدع به من علی یمین الباب حرن کانا او عبدن، هر شبت خدمتون میگم که یا بدعه، میگه موقعی هم که از طعام فارغ شدن میخوان دست افراد را بشوین، کسی که سمت راست در هست از اونجا شروع کنن به شستن دستش، دیگه نگاه تبعیض آمیزم نکنن، چه خور باشد چه عب باشد دست همونو بشوین. اینا ریزکاری هاییست که به عنوان حقوق بشر اسلامی میشود ازش استفاده کرد، یعنی واقعا در میان روایات ما اگر کسی حال داشته باشه و جمع‌آوری کند اینها، یه مجموعه گرانسنگی میشود که نگاه اسلام نگاه تبعیض آمیز نیست، همه در نگاه اسلام این شکلی هم رعایت بلاغا. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 50 از ابواب آداب مائده حدیث 1. اینم این روایت. روایت دیگری هم محضر مبارک دوستان فاضلمون داریم، روایت مسعد ابن صدقه است. اینم اشاره میکنه که اول غذا آخر غذا صابخونه دستش رو بشوید. عن جعفر ابن محمد عن ابی قال صاحب الرحل، رحل در اینجا معنای منزل دارد، رحل معانی متعددی دارد، من به لغتم مراجعه کردم، در میان معانی متعدد رحل یکیش منزل، صاحب الرحل یعنی صاحب المنزل. بله. در جریان داستان حضرت یوسف علی نبینا و آلیه و علیه السلام فی رحل اخی، اونجا رحل معنای دیگری دارد، اینجا رحل به معنای منزل است، بیت است. بله، قال صاحب الرحل ای صاحب المنزل اول القوم قبل الطعام و آخر القوم بعد الطعام. اینم روشنه، اولین کسی باشد که دستشو بشوید و آخرین کسی باشد که دستشو بشوید. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 50 از ابواب آداب المائده حدیث 7. طایفه چهارم بزرگواران روایاتی است که اصلا تصریح دارد، خیلی جالبه، تصریح دارد که وضو به معنای وضو اصطلاحی نیست. اشتباه نکنید، به این که مراد از وضو در اینجا شستن دو دست است، اصلا تصریح کرده، نه وضو اصطلاحی. حالا تعجب از سید بزرگوار ماست که وضو را به همون معنای وضو اصطلاحی گرفتن. عبارت رو نگاه بفرمایند، فضلای معاصر ما، عرض شود خدمت شما بین که مثل روایت هشام، عرض شود که نسبت به قبل از طعام و بعد از طعام، قال لی الصادق علیه السلام، میگه وجود مقدس آقا امام صادق به من فرمود و الوضوء هنا غسل الیدین قبل الطعام و بعده. یعنی وضوء در اینجا، حالا کسی همون وضوء هم بخواند، الوضوء هنا یعنی معنای وضوء در اینجا وضوء اصطلاحی نیست. حالا اگر کسی وضوء بخواند که روشن، ولی این تعبیر پیداست که حضرت میگه و الوضوء هنا، یعنی کلمه وضو در اینجا این معنا را دارد. یعنی اگرم از در لفظ بخواید وضو بخوانید، هر شبت ما مزاحم استراحت علما نباشیم یه وقتی، چون نماز شب هم تشنگی می آورد و هم بعد نیاز به استراحت دارد. والوضوء هنا غسل الیدین قبل الطعام و بعده. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب المائده حدیث 16. اینم راجع متوجه نشدم فرمان اتفاقا خیلی جالبه، چون در تعبیرات وضو به کار رفته. خب بله دیگه، این همش که صاحبش این امام نبوده، کلمات دیگه هم مربوط به تعبیرات دیگری در اصل کلمه وضو مطرح می شده. خواستن بگن آه وضو در اینجا مسئله قبل الطعام و بعد الطعام وضو اصطلاحی نیست، وضو به معنی غسل الیدین. این که اتفاقا بهترین وجهه که ما دیگه دوچار اشتباه نشیم، کلمه وضو که دیدیم بلافاصله نریم سراغ وضو نماز. اتفاقا بهترین، بله، حالا ایشون جایز می دانن. نه کجا اتفاقا این تبیینه، کجاش اشتباهه؟ من سوال میکنم، میگن شما اگه قبلی ها رو اشکال میکردین من حرف نمیزدم، ولی این آخری که دیگه کاملا قبلی ها رو میفهمه. خب شما، خب سید این روایت هم که بوده دیگه چی؟ بالاخره بالاخره شما از بزرگانی هستید که به ما یاد دادید در روایات ما عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم. اینطور نیست که فله ای اینطوری عمل کنیم بریم جلو با هم یه مرتبه چشم باز کنیم. میدونم ما چی میدونیم، شاید سید دسترسی به این روایت نداشته، ما که نمیدونیم. اون موقع هم امکانات مثل امروز واقعا نبوده، شاید حالا سید به همین مقدار اون روایات دسترسی پیدا کرده. سید که نیست ما ازش سوال کنیم چه است، ولی موقعی که تتبع میکنیم، بررسی میکنیم، روایات هم مطلق دارد هم مقید دارد. خب وسائل گفتم آدرس رو، جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب المائده حدیث 16. روایت سکونی هم خیلی دیگه این فرمای شما رو گفته که دیگه بنه که رفع ناراحتی از شما بکنه، همین کار کرد. عن جعفر عن آبائه عن علی علیه السلام قال من اراد ان یکثر خیر بیته، وضو را نگفته، فلیغسل یده، بالاخره ائمه مراعات همه کردن، فلیغسل یده قبل الاكل، پس همه اینا معلوم میشود اون وضوعی هم که در اونجا گفتن یعنی فلیغسل یده قبل الاكل. خب این که خیلی بد نیست. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب مائده حدیث 13. و همچنین روایت ابی بصیر، این هم باز نظر مبارک جناب عالی را تأمین کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، باد از کجا میاد این از این ور نمیدونه، آه پنکه، پس اینه بیشتر صرفه من مال این پنکه هست، اینو بردار حالا به سمت خودتون بزنید، شما هم مثل من صرفه کنید. قال قال امیر المؤمنین غسل الیدین قبل الطعام و بعده، این آثار برش بار میشود، زیادتون فی العمر و امافتون با تای دستدار، للغمر من الثياب و یجلو البصر، سه اثر برش مترتب. اثر اول زیادی عمره، عمر انسان اضافه می شود قبل از غذا، بعد از غذا، اینا حکمت های پزشکی هم دارد، یعنی موقعی که آدم دستشو بشوید میکروب کمتر وارد بدن می شود. حالا تعبدش هم صرف نظر کنیم، کسی بخواد روشن فکرانه هم حرف بزنه اشکالی نداره، کسی که دستشو میشوید و پاک و پاکیزه غذا میخورد در این غذا آلودگی وارد نمیشه و کمتر مریض میشه، طول عمر پیدا میکنه. این یک فلسفه اول. فلسفه دوم اماتتون، اماته یعنی از بین برنده است، للغمر من الثياب. من گفتم یعنی چی میخواد بگی؟ غمر به معنای اون چربی گوشته. اماتتون یعنی اگر کسی دستاشو بشوید اون چربی، ممکنه که آدم دستش نشوید ممکنه به لباس و امثال زالک، میگه اون چربی که به لباس و امثال زالک میرسد باعث میشود اون چربی هم از بین برود، یعنی از باب سالبه به انتفاع موضوع. اماتتون للغمر من الثياب، همطوری نمیکشه. و یجلو البصر، باعث عرشبت خدمتون می که روشنی چشم می شود. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه باب 49 از ابواب آداب مائده حدیث 6. خب خلاصه درد سر ایجاد نکنیم. فتلخص مما ذکرنا الهنا ان المراد بالوضوء فی هذه الروایات المراد غسل اليدين للوضوء بمعنى المصطلح كما راينا في بعض الروايات تفسير الوضوء بغسل بفرمودا يدين. بناء على ذلك نقول للسيد المحترم سيد محمد كاظم اليزدي كهذا التعبير من سماحتكم كما راينا من قبل ان هذا التعبير او رافع لكراهته كالاكل. اولا فهمنا ليس مكروها الاكل من دون الوضوء بمعنى المصطلح، بل المراد بالكراهه هنا ليس كراهه بل الاستحباب فقد يدل لا دلیل علی الکراهه بل یدل علی بفرمایید الاستحباب. یعنی نتیجه گرفتیم که خلاصه مطلب اینه که استحباب دارد، مستحب است که انسان قبل از غذا بعد از غذا دستش رو بشوید. چیزی به عنوان کراهت نبود تا ما با این وضوع کراهت را بخواییم برداریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله علیکم السلام.